بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فيه موضوع أنظار. الأول أنك قد علمت مما بينا لك أن المادة الجسمية مناط العدم والجهالة. بیانی که خواجه فرمودن نکته هایی داشت که به نظر ایشون قابل مناقشه است. بعضی هاش مسئله اختلاف مبنایی است، بعضی هاش هم به نظر میرسه که مناقشه ایشون در واقع به خاطر اینه که توضیح بدن بر اساس اصول مشائین این بیان تمام نیست و اگر ما بخوایم این بیان را بپذیریم به صورتی که خدشه‌دار نباشه باید طبق اصول حکمت متعالیه تبیین کنیم. به هر حال مناقشاتی هست، بعضی هاش ضعیفه، بعضی هاش هم قوی هست، منتها اونی که قویه همینطور که عرض کردم برمیگرده به این که طبق اصول مشائین این مطلب درست است. اولین چیزی که ذکر میکنند اینه که شما میخواد بگید که همه موجودات جزئی این عالم مورد علم هستند و بدون وساطت صور، و این قابل قبول نیست، برای اینکه ما در جای خودش گفتیم موجود جسمانی به ما هو جسمانی قبل از اینکه هیچ تجریدی روش انجام بگیره این قابل ادراک نیست، حتی قابل ادراک حسی. ادراک حسی هم یک نوع تجریدی را داره و این چیزیست که دیگران هم گفتند، حالا ما به یه صورت دیگری قائل هستیم بالاترش، ولی تا یه حدی دیگران هم گفتند که ادراک حسی هم تجرید از ماده هست و رو تجرید از صفات ماده نیست. بعد این را ایشون مقداری توضیح میدن که اصلا هیولا و هیولیات، اون چه مربوط به هیولا هست، اینها توأم با عدم و صفات عدمی است و این متعلق علم قرار نمیگیره. کما اینکه اصلا خود هیولا هم را ما یک صورت عقلی ازش نمیتونیم داشته باشیم. صورت عقلی ما یک موجودی است که بالفعل تحقق داره. هیولا قوة الوجود است. از این جهت حتی صورت عقلانی هم نداره و عقل مستقیما نمیتونه به هیولا نائل بشه. و به تبع وقتی خود هیولا نبود، چیزهایی هم که متعلق به هیولاست و حال در هیولاست، اینا هم متعلق علم بلاواسطه قرار نمیگیرند. این یک مناقشه ایست که با ایشون دارند و در باب علم واجب هم خود ایشون یه همچو نظری را دارن که علم واجب هم مستقیماً به جسمیات تعلق نمیگیره. البته مرحوم حاجی با این مبنا مخالفند و میگن به همون اندازه ای که هر چیزی وجود داره بالاخره مورد احاطه علمی واجب هست، بنابراین هیولا هم به همون حدی که شما از وجود براش اثبات میکنید و سایر هیولیات، اینها هم احاطه علمی واجب بر اونها هست. اشکال اول، انک قد علمت مما بینا لک ان المادت الجسمیه منات العدم، ماده ملاک عدم هست اصلا و به تبع ملاک جهل، چون علم به وجود تعلق میگیره. کما ان صورت العقلیه معلومتون به ذات و الحقیقه سواون علمه و عالم من خارج او لم یعلمه تلک صورت الجسمیه مجهولتون به ذات. یک بیانی داشتن که صور دو قسمه، یکی صور عقلیه، یکی صور غیر عقلیه. صور عقلیه رو گفتن معلوم به ذات هستن سواون علمه و عالم و لم یعلمه. متقابلا صورت جسمیه هم ملاک جهل است، کما اینکه صورت عقلیه معلوم به ذات و بالحقیقه است سواء علمه و عالم من خارج او لم یعلمه، در مقابل این صورت جسمی هم مجهول به ذات است سواء کان فی الوجود جاهل او لم یکن. این نسبت به صور جسمیه. همینطور حال اعدام و قوا و امکانات و سایر امور عدمیه یا امور ضعیفه الوجود به لحاظ ضعفش، هیچ کدام از اینها لا صورت عقلیتن یطابقها فی الحقیقه، اینا امور عدمی صورت عقلانی ندارن. من باب مثال، فمن رام ان یعقل الهیول الاولا کما هی علیه لا یمکنه، اگر کسی بخواهد هیولای اولا را علی ما هی علیه تعقل کند، این معنی امکان ندارد، نه به خاطر اینکه شخص عاقل نقصی در عقلش هست، بلکه به خاطر اینکه تعقل باید به یک صورت بالفعلی تعلق بگیره و هیولا صورت بالفعل ندارند. لال نقص فی عقله بل ضعف تجوهر الهیولا به حسب الحقیقه، چون جوهر هیولا ضعف دارند. حیث لا صورت لها فی الوجود الا قوت الصور، هیولا قوت الصوره نه صورتی بالفعلی داشته باشه، و استعدادها فقط استعداد صور است، استعداد الصوره غیر الصوره، پس صورتی ندارد تا تعقل بشود. کل معقول ذات له صورت لا محاله، وقتی ما یه چیزی رو میخوام بگیم تعقل کنیم باید این صورتی داشته باشیم. پس هیولا چون صورت عقلانی نداره قابل تعقل نیست. همینطور متعلقات هیولا هم، هیولیات، جسمانیات، مادیات، ذوات اوزا، به خاطر اینکه اینا حال در هیولا هستند، جهات دارای جهات عدمی و ضعفند و از این جهت قابل ادراک نیست. این یک بیان دار، یک اشکال در واقع روی مبنای خودشون. در باب علم هم ایشون فرموده بودن که حضور و مجرد اند مجرد، در واقع گویین که این را تعریف علم ندانستن، ولی حضور را گفتن، مادیات حضور ندارن تا اینکه بگن حضور، حضور و شیء اند شیء. اشکال دیگه این است که شما میگید اشیاء محسوس به ما انها محسوسون با همون وجود جسمانی و حسی خودشون متعلق علم واجب هستن. خب این خلاف اتفاق حکم هاست که محسوس به ما انها محسوس فقط با حالت جسمانی قابل درکه. اینجا مرحوم حاجی تا آخر غالب این اشکالات هایشون درش مناقشه می کنند، اشاراتی دارند، میشه مناقشه کرد که اگر ما بگیم محسوس از راه علم حصولی بخواد درک بشه، بله آرزوی جسمانی میخواد، اما اگر محسوس شیء محسوس به لحاظ وجود خارجیش بخواد بلا واسطه متعلق علم حضوری قرار بگیره، اون همچون اجماعی از حکما نداریم، اون اجماعی که از حکما داریم مربوط به ادراک حسی حصولی است. قد حکم ان الحکما قد حکموا بان وجود المحسوس بما هو محسوس لا يمكن ان يكون معقولا ولا مدركا الا بآلت جسمانيه. باید گفت که اگر این حکما مشایین هستند، اونها چون علم حصول، علم به ما به غیر ذات را حصولی میدونند و علم حصولی هم را منحصر میدونند در ادراکات حسی و عقلی و خیالی و وهمی، اینها خب نتیجهش این میشه که بگن ادراک حسی باید به آلت جسمانی باشه. اما این مبنا برهانی نیست، و اینکه شما ادعا میفرمایید که برهان اقامه کردن، اینا در مورد است که علم حصولی باشه، اگر حضوری شد چون برهانی نداریم. ان الحکما قد حکموا و اقاموا على صحه هذه الدعوى برهانا قطعيا لا يمكن القطع فيه، در صورت که علم حصولی باشه بله. سالسا، اشکال سوم، می فرمایند که شما از کلماتتون اینجور برمی اومد که موجودات خودشون فی حد انفسها یک صفاتی دارند، ولی نسبت به واجب یک صفات دیگری دارند. مثلا میشه ما موجودات فی حد نفسه متغیر باشن، اما بگیم همین موجودات متغیر نسبت به واجب ثابته، یا مثلا فیاد نفسه غیبت را دارن اما نسبت به واجب بگیم حضور دارن، یا همچه تعبیراتی. شما مثل این که اوصاف را نسبی میدونید، در صورتی که اینجور نیست، شیء متغیر فی حد نفسه متغیر است، حالا نسبت به هر که سنجیده بشه. اینجور نیست که یه چیز رو ما بگیم نسبت به یه چیزی متغیر است، نسبت به چیز دیگری ثابت است. تغییر یه امری است، نحوه وجود خاص خودشه، این نمیشه تغییر بکنه. و ما با برهان اثبات کردیم که تمام موجودات جسمانی از فلکی و عنصری تمام اینها در حال تجدد و تغییر هستند و به هیچ وجه نمیشه این تجدد و تغییر رو ازشون سلب کرد. اینجا هم مرحوم حاجی گفتن که کی گفته که متغیرات ثابت میشن در واجب؟ کسی هم چیزی نگفته که اینا نسبت به یکی مادی، یه شیء نسبت به یکی مادی است، نسبت به یکی دیگه مجرد، نسبت به یکی متغیر، نسبت به دیگه زاد. بلکه از جهت احاطه وجودی که واجب بر همه اینها دارد، احاطه او بر همه حالات این شیء و اوصافش یکسان. این غیر از اینه که بگیم تغییر و ثبات دو امر نسبی هستند، نسبت به یه چیزی متغیر، نسبت به چیز دیگری ثابت. که این اشکال رو از کردم، این شبیه یک باب و دو هواز. خود ایشون در موارد زیادی گفتن المتفرقات فی وعای زمان مجتمعاتون فی وعای دهر. خب این معنیش چی؟ در وعای زمان که شما میسنجید بگید اینا متفرق هستن، اما به لحاظ وجود دهری که میسنجید اونجا میگید مجتمع هست. پس اجتماع متفرق چگونه از اونجا؟ تغییر و ثبات هم ثبات رو به دهر نسبت میدید و تغییر را به زمان، همونی که اونجا میگید شهاجه هم همی رو فرموده. سالسه ها ان انها وجودات الاشیا فی انفسها ها به حسب ما هو فی الامور علیه فی الواقع لا یختلف بالقیاس الی شیء دون شیء. نحوه وجود تغییر نمی کنه با نسبت سنجی به چیزی با چیز دیگری. لانها لیست به اجمعها من باب المضاف، همه حقایق که از باب اضافه نیستند که ما بگیم اضافه نسبت به مضاف الیه تفاوت پیدا میکنه، حتی یختلف به اختلاف موضیف الیه. مثلا المادی فی نفسه مادی، خب موجودی که مادی هست این همیشه مادی است و نسبت به همه چیز مادی است. نمیشه بگن یه موجود مادی داریم که نسبت به یه چیز دیگه مجرد. یا المتغیر به ذات متغیر دائما، چیزی که ذاتاً متغیر است نمیشه بگن نسبت به چیز دیگری متغیر نیست، اون اصلا نحوه وجودش وجود متغیر است. حقیقت المکان و المکانیات و نحوه وجودها عبارتون ان کول کون کل جزء منها مباینا لغیری. وقتی میگیم یه شیء مکانی است، معناش این است که اجزای بالقوه دارد که این جزءش غیر از اون جزء دیگر است، مباینت دارد این جزء با جزء دیگه. حالا نمیشه بگن که همین جزئی که اجزایش از هم دیگه جدا هستن اینا نسبت به یه شیء دیگری اجزایشون با هم جمعه. اگه متباین هستن جدا هستن از اون، نمیشه نسبت به یه چیز دیگری جمع بشن. عبارتون ان کون کل جزء منها مباینن لغیره، غیر مجتمع این معهوف الحضور، با هم حضور نمیتونن داشته باشن. اگه این جزء حضور دارد جزء دیگری غیبت خواهد داشت. و هذا الحكم لا يختلف بالقياس الى مدركين دون مدركين، این نسبت به این مدرک و مدرک دیگه تفاوت نمی کنه، همه مدرکات همین جورند. اگه متغیر است نسبت به هم به این مدرک متغیر است، هم نسبت به مدرک دیگه. حتی لو فرضنا حدقه ناظر بقدر الفلك الاعظم، اگه یه موجودی را فرض کنیم که چشمش به اندازه کل فلک باشه، فلک همه عالم رو میگیره، بالاخره متغیر متغیره با این چشم به این بزرگی هم که وقتی نگاه بکنی قرب اجزا از همدیگه فاصله دارن، این جز غیر از اون جز. درسته این چشم بزرگ همه را میبیند، ولی چیزی را میبیند که یک جزش با جز دیگری فاصله دارن، نمیشه چون این چشم بزرگه پس فاصله بین اجزا نیست. اینجا مرحوم حاجی باز یه حاشیه‌ای دارن، کمترم اینجور تعبیرات دارن که من ذل الذی یقول. این تعبیرات میشون نسبت به مرحوم ملا صدرا خیلی مؤدبانه صحبت میکنند. اونجا رو ملاحظه فرمودید که شورتن مظهر قدرت، اسم قدرت، اسم قدیر الهی شدن، با همون گفتنشون عبارت رو مشکل کرده. ولی در این حال اینجا میفرمان من ذا الذی یقول ان المادی لیس بمادی. این تعبیرات خیلی کم نظیر از مثل حاجی در مورد برخورد با ملا صدرا. حتی لو فرضنا حدقت ناظر به قدر فلک الاعظم کان اختلاف المنظور الی و المدرک فی القرب و البعد و الانقسام به حاله، اختلافاتی که در مدرک بود از لحاظ قرب و بعد، از لحاظ انقسام و عدم انقسام، اینها نسبت به این چشم به این بزرگی هم باقی خواهد بود. کذا حقیقت الزمان و زمانیات و نحو وجودها عبارت عن کون کل جزء منها یوجب عدم الاخر. بنابراین شیء زمانی یمتنع الاجزاء شیء منها فی الوجود، اجزاء یک شیء زمانی قابل اجتماع نخواهد بود. حالا این شیء زمانی را بالقیاس سواء کان بالقیاس الی ما فیها او بالقیاس الی شیء آخر، چه بسنجیم به چیزی که در زمان است یا چیزی که در زمان و زمانیات نیست، با این مقایسه ذات این تغییر نمی کنه. و نحن قد اقمنا، از طرف دیگه هم میدونید که ما برهان اقامه کردیم که جمیع التبایع الجوهریه المنطبعه فی المواد فلکیتا کانت و عنصریه هی متجددت الوجود و الحدوث، اینها وجودشون در حال تجدد و تغییر هست. ولح التجدد و الحدوث فی کل آن من الانات، پس حقیقت وجودشون حقیقت متغیر و حادثی است، نمیشه که بگیم این وجود نسبت به یک موجود دیگری قدیم است و ثابت است. و ما کان وجود و وجودن تجددیگن کیف یکون ثابتن قدیمن دائمن بالقیاس الی موجود آخر. خب ایشون هم میفرمایند که من نگفتم خود اونها میشه قدیم، گفتم علمی به اونها ثابت است، نه اینکه خود اونها ثابت میشن. رابعها، مطلبی دیگه که این یه مقداری بیشتر قابل توجه است، این اشکال چهارم، اینه که ما علمی که به اشیا تعلق میگیره این چند جور تصور میشه. یا علم از ناحیه خود شیء است، یعنی خود شیء موجب این میشه که حالتی در ما پدید بیاد به نام علم، مثل علوم انطباعی که باید مثلا جسمی در خارج باشه در ما تأثیری بذاره، ما یک انفعالی پیدا کنیم تا علم برای ما حاصل بشه. میشه بگم منشأ این علم خود اون شیء خارجی است. این یه جور علم، یه جور علم است که عین معلومه، مثل علم به صور ذهنیه که خود علم به اینها خود عین وجود اینها، هم یه جور علم. یه جور علم داریم که از راه علل هست، از نای خود اشیا نیست و عین خود اشیا هم نیست، نه من الاشیا است نه عین الاشیا است، بلکه علمی است من علل الاشیا. این علم من علل الاشیا، علمی که از راه علل حاصل بشه، باز دو جوری. یه وقت این علمی که از ناحیه علل پیدا میشه یک صورت عقلانی کلی است، یه وقت نه، این علمی که پیدا میشه عین عالم است. یه وقت صورتون زائدتون علی ذات العالم، یه وقت این علم عین عالم است. اون جایی که علم عین معلوم متغیر باشد یا از ناحیه وجود متغیری حاصل شده باشد، ناچار تغییر خواهد کرد. علمی که از شیء متغیر پدید میاد، وقتی اون متغیر رفت دیگه اون علم هم با خودش میره، بالاخره تأثیر داره وجود اون متغیر در کیفیت این علم و بقای این علم. اونجایی که عین معلوم باشد که دیگه به طریق اولا، علمی عین معلوم است و معلوم یعنی یک شیء متغیر، علم عین معلوم است یعنی علم متغیر است. پس اونجایی که علم عین وجود متغیر باشد یا از وجود متغیر پدید آمده باشد، حتما به تبع خود او تغییر خواهد کرد. میمونه اون علمی که از ناحیه اسباب باشه. اگر این ناحیه اسباب صفتی زائد بر ذات عالم و صورت علمیه‌ای باشد، این هم علم کلی است که از ناحیه علت ما پی میبریم به معلومش، مثل علم منجم که از راه اسباب پی میبره به تحقق مسببات و گفتیم این علم کلیست. خب پس شما اینا که نمیخواد بگید، میخواد بگید علم کلی که به این صورته که واقعا هم علم کلیست، میگید نه اینجور نیست، میخواد بگید علم کلی یعنی علم احاطی. این میمونه فقط علم قسم چهارم، که علمی که عین وجود عالم باشه. این فقط بر اساس مبنای ما در باره وجود و حقیقت وجود و این تشکیکی بودن و این که میتواند یک وجود بسیطی واجد مراتب مادون باشد و بر این مبانی قابل تطبیق است. اگه شما بخواد بر مبانی مشیائین این را تحلیل کنید، بیانتون تام نخواهد بود. این اشکالیست که سر و صورت دارد و برمیگرده به این که فرمایش خواجه بر اساس اصول مشیائین تمام نیست. بله، این اشکال به این معنا وارد. رابعها ان العلم بالاشیاء اما ان یستفاد من الاشیاء. این یک راه، مثل علم انطباعی که باید شیء خارجی یک تأثیری در عالم بگذاره و انفعالی در عالم پدید بیاره. او هو عین الاشیاء، یا فرض کنیم که علمی است اما عین معلوم از این علم. او یستفاد من اسبابها و عللها علی ترتیب هست سببیه و المسببیه، یا نه علم معلوم عین معلوم است و نه ناشی از معلوم است بلکه ناشی از علل معلوم است. اما اول فیجب تغییره به تغییر المعلومات، اگر علم از معلوم ناشی می شود، اگر معلوم متغیر بود علم هم به تبع او تغییر خواهد کرد، مثل علم حسی. اما ثانی اونجایی که علم عین معلوم باشد، فتغییر فیه ازهر، برای اینکه گفتیم این وجود داره تغییر میکنه، علم هم که عین همین وجوده، یعنی علم هم داره تغییر میکنه. اما ثالث که علم به متغیری از راه علل و اسباب حاصل شود. این دو جوره، فهو یتصور علی وجهین، احدهما ان یکون العلم به تلک الاسباب به صور عقلیت زائلت علی وجوداتها کما هو المشهور من اتباع المشیائین کالشیخ الرئیس و من یقتفی اثره. یه وقت علم به اسباب که میگیم یعنی علم به یک صور زائد بر ذات. فتلک الصور لا محاله صور عقلیت کلیت علی ترتیب سببی مسببی به حسب اسباب و علل کلیت ینتهی بالاخره الی غایات حرکات کلیت یتضمن الجزئیات علی وجه کلی. این علم به اسباب کلی هی متشخصتر میشه، مقیدتر میشه، تقید بیشتری پیدا میکنه، میرسه تا اونجایی که مرسه در فرد میشه و منطبق میشه بر جزئیات. ولی چنین علمی لا یؤدی ذلک العلم الی تعرف حال شخصیات به ماهی شخصیات. این علم به جزئی به ماهو و جزئی نمیشه، ما از این علم نمیتونیم جزئی را از اون جهتی که جزئی هست و دارای تغییرات خارجی هست درک کنیم. از العلم الانطباعی و ذهنی و ان تخصص الف تخصص لا یفید الشخصیه. ممکنه هزار جور تخصص پیدا کرده باشی اما نتیجه شخصیت نمیشه. شخصیت تو هم با وجوده. علم ذهنی یه مفهومی است ذهنی و قابل انطباع فی حد نفسه علا کسیری. ولا یجعل المعلومه به حیث یمتن تصوره عن الاشتراک بین الکسره. اگه هزاران تخصیصاً بخوره جوری نیست که عقلاً انطباقش بر چند فرد محال باشد. این یه جور علم، علمیست از راه علل اما کلی. شما اینا نمیگید، میخواد یه چیزی بیشتر بگید. قسم دیگه علم به از راه اسباب اینه، ان یکون العلم بها نفس وجودها، علم عین خود وجود باشد. هازا اتم العلوم فی هاد و فی هاز العلم ینکشف جمیع الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها و تبایعها و شخصیاتها و جمیع و مالها من العوارض و الحیات علا وجه شخصی. تمام اینها علا وجه شخصی معلوم می شود اما شخصی مقدسین، نه شخصی که ما در آشنا هستیم باش، یک شخصی خاصی است. این یک جور علمی است، فرض دارد چنین علمی، ولی این علم طبق مبنای ما قابل قبوله، نه طبق مبنای مشائین. لكن تحقیق هذا العلم موقوف على معرفة العقل البسيط الذي لواجب الوجود وللمفارقات النوريه العقليه التي تحيط كالافلاك الحسيه و عذاب بعضن احاطتن عقلیتن. یعنی در مراتب این علم که همون مراتب وجودشون هست، مراتبی هست که بعضی بر بعضی دیگه احاطه دارد از باب تشبیه معقول به محسوس، مثل اینکه فلکی بر فلک دیگری احاطه دارد. این افلاک حسی تصورشون این بوده که مثل طبقات پیازه که بالایی بر همه عاطف داره، دومی بر بقیه و همینطور تا میرسه به لب پیاز. در عالم حس یه همچو احاطه ای را تصور میکردن بین افلاک. در عالم علم، در عالم وجود هم مراتب وجود این چنین احاطه ای دارن که مرتبه عالیه وجود محیط بر مادون است و همه مراتب مادون را در قبضه خودش داره، ولی احاطه تن عقلیت و هی مفاتیح الغیب التی لا یعلمها الا هو. و به هذا العلم وجود و جمیع الموجودات العقلیه و الحسیه. این علم یه علمی است که همه وجودها از این علم پیدا میشن، نه اینکه علمی است که از وجود پیدا بشه. از ناحیه اون وجودهای خارجی این علم حاصل نمیشه، بلکه این علم علت اون وجود است. و بهی حیات و جمیع الموجودات حتی الجمادات و مفتی حکمه ها کما سنوزه هو انشاءالله در باب علم واجب. پس اشکال چهارم در واقع این بود که اونی که شما میخواید بر اساس اصول مشیائین که صور علم واجب را صور زاید بر زاد میدونن درست نمیشه. باید اون علم بسیطی را طبق اصول حکمت متعالیه اثبات بکنید تا قابل قبول باشه. اشکال دیگه، این اشکال هم خیلی ضعیفه. ایشون میفرمان که شما گفتید که اشیا نسبت به واجب اضافات خاصی دارن، که انهو شما علم به اشیا را همون اضافه ها میدانید، در صورتی که در باب علم گفتید علم از باب اضافه نیست. این هم از میکنم ضعیفه، به خاطر که هیچ جا از کلمات خواجه بر نیومد که علم این اضافه هست، اونم اضافه مقولی. اگه تعبیر اضافه‌ای هم باشد چه بسا منظورشون اضافه اشراقیه باشه. خامسها ان العلم عند هذا العلم المحقق ليس من قبيل الاضافه حتى يحكم بان المدرك الخارج عن سلسله الزمان والمكان يدرك الزمانيات والمكانيات بمجرد اضافته اليها. این حرف را کسی میتونه بزنه که علم را از قبیل اضافه بداند. شمایی که علم را از قبیل اضافه نمیدانید چگونه میگید که خدا عالم به اشیا است به صرف اضافه ای که به اشیا دارد؟ لو صحت تلکت اضافت الیها من خارجین، اگر صحیح باشه که بگیم این اشیا نسبت به واجب اضافه دارد. بل العلم و الادراک عند هذا المحقق عبارتون ان نفس حصول صورت شیء عند النفس. علم را میگید حصول صورت عند النفس است، پس چگونه اینجا میگید صرف اینکه اضافه ای واجب به اشیا پیدا میکنن این علم است؟ اینجا مرحوم حاجی دارن که اینا علم در مورد علم حصولی گفته میشه، حصول صورت عند النفس، و الا هر علمی که تعریفش این نیست. فعلا هذا یرد علیه، طبق این مبنا یرد بر مثل خواجه، ان هذه صورت الموجوده فی المکان و الزمان من ای قسم من اقسام العلوم و الادراکات. اگر شما علم را همون حضور صورتی اندر نفس می دانید، این علمی که میگید خدا به اشیای مادی دارد، به اشیای متغیر دارد، این کدوم قسم از این صورت هاست؟ آیا صورت عقلی است، حسی است، خیالی است، وهمی است؟ کدومشه؟ هیچ کدوم از اینها نیست. پس حالون که حکما گفتن صورت منحصر در همین اقسام چهارگانه است. الهازا یرد علیه ان هذه صورت الموجودات فی المکان و الزمان من ای قسم من اقسام العلوم و الادراکات فانها لو کانت صورا علمیتا. طبق مبنای شما علم باید به صورت باشد، خب باید صورت علمی داشته باشه. این صورت علمی اما محسوستون او متخیلتون او موهومتون او معقوله. از الادراک منحصرون فی هذه الاوصاف الاربعه، ادراک حصولی منحصرون فی هذه الاربعه، نه مطلق الادراک. لکن نه لیست چه ام منها، ولی این علمی را که شما اثبات کردید میگید هیچ کدوم از اینها نیست. کما اعترف به هذا النهریر حیث بین و عرف کلا منها و ذکر ان کلا من تلک الادراکات لا یحصل الا مع ضرب من التجرید. اولا این ادراکات را منحصر در این چهارتا دونستید، بعد هم گفتید همه اینها توأم با یک نوع تجرید است، حتی ادراکات حسیش. اما ان الماده یا صرفا فقط اصل ماده ازش تجرید میشه، میشه ادراک حسی، او انها و ان صفاتها یا از ماده و صفات ماده به جز اضافات، این میشه ادراک خیالی، یا از ماده و جمیع اوصاف ماده و حتی اضافات، اون وقت میشه ادراک عقلی. و ظاهر ان هذه الصور منغمرتون فی المواد، اما این صوری که شما میگید در عالم خارج متعلق علم الهی قرار میگیرن، اینها منغمر در ماده هستن، غیر مجردات من نفسا فضلا ان صفات نفس الماده، یعنی از اصل ماده هم تجرد پیدا نکردن چه رسه به صفات و اضافهش. فلو کانت معمالها من الوجود المادی مدرکتن، اگر با همین وجود مادیشون قابل ادراک باشند، یلزم قسم آخر من الادراک غیر تلک الاقسام من حساری هیفی ها، و حال این که ادراک مناسبه در همین هاست. هازا خلف از کردم ادراک یعنی ادراک حصولی مناسبه در این هاست. خواجه رسید به اینجا که این ادراکات بدون صورت هست، بدون وساطت صور هست، یعنی علم حضوری است، اون قسم علاهده است، خلف لازم نمیاد. و من ما یعید و ما ذکرنا، ایشون محور این اشکال پنجم را این قرار دادن که لازمه حرف شما این است که علم اضافه باشد، صرف اضافهی که خدا به موجودات مادی پیدا میکنه، این منشأ میشه که علم به اونا داشته باشه. بعد برای تأیید حرف خودشون که با صرف این اضافه علم حاصل نمیشه، کلامی را از شیخ نقل میکنن که هر اضافه منشأ علم نمیشه، باید اضافه معقول باشد، اضافه عقلانی باشد. مما یؤید ما ذکرنا من ان مجرد الاضافه لشیء الی امر موجود علی ای نحو کان من الوجود لا یکفی فی العقلیه، حرف ما این بود که صرف این که چیزی اضافه به امر موجودی پیدا کند به هر صورتی باشد، چنین اضافه ای لا یکفی فی العقلیه. اشکال ما بر خواجه این بود که شما یک اضافه ای را اثبات کردید، اما هر اضافه ای که موجب علم نمیشه. مؤید حرف ما قول الشیخ فی الهیات الشفا حیث یبین کیفیت علم الله تعالی، در باب علم خدای متعال یه همچو بیانی رو شیخ داره. ولا یظن ان الاضافه العقلیت الیها اضافتون الیها کیف وجدت، این که میگیم اشیا اضافه عقلی به خدای متعال دارن، این معناش این نیست که هر جور اضافه ای باشد. و الا لکان کل مبدع صورت فی مادت من شأن تلک الصوره ان تعقل بتدبیر ما من تجرید و غیره یکون هو عقلا بالفعل، و الا اگر یک صورتی که در ماده هست و اضافه ای به این ماده دارند، یک بلایی که سرش بیاریم با این بشه علم و بشه تعقل، که اینجوری نیست، صورت مادی صورت عقلانی نمیشه. بل هذه الاضافه له الیها و هی به حال معقوله، این اضافه اون وقتی موجب علم میشه که در حال معقولیت باشد. ولو کانت من حیث وجودها فی الاعیان لکان انما یعقل ما یوجد فی کل وقت ولا یعقل المعدوم منها فی الاعیان الا ان یوجد یا لا یعقل، اگر فقط به لحاظ وجود بود، هر اضافه‌ای که عالم به یک شیء موجودی پیدا می‌کرد، خب هر چیزی در هر جا موجود می‌شد، می‌شد معقول. مرحوم حاجی اینجا توضیح دادن که لازمش این بود که اشیاء غایب هم مورد علم قرار بگیرند، غایب و حاضر فرقی نکنه. و حال اون که لا یعقل المعدوم من حافل اعیان الا ان یوجد فیکون لا یعقل من نفسه انه مبدا ذلک الشیء الا ترتیبا الا عندما یسیر مبدا فلا یعقل ذاته لان ذاته من شأنها ان یفیز عن کل وجود. بیاناتی است که در دنبال همین مطلب که تأکید بر این که اصل اضافه کافی نیست، باید یک اضافه خاصی باشد. صرف این که انسان درک می کند که علت هست برای چیزی، این علم به وجود اون شی نمیشه، مگر اینکه به ترتیب علیت باشد، به صورتی که ذات را از اون جهتی که مبدا فیضان این وجود است درک کند، نه هر جور ادراکی. و ادراکها من حیث و شأنها انها کذا یوجب الادراک الاخر. این عبارت رو اینجوری باید بخونیم: من حیث و شأنها انها کذا، که حیث اضافه شده به این جمله، ادراک ذات از اون جهتی که شأنش چنان است، یعنی شأنش این است که مبدأ فیضان این وجود معلول باشد، چنین ادراکی است که یوجب الادراک الاخر. اگر ذات علت ذات خودش رو درک بکنه، اما نه از اون جهتی که مبدأ پیدایش معلول است، فقط هم خودش را بداند، این موجب علم معلول نمیشه. اگر خودش را از اون جهتی که مبدأ پیدایش معلولی است درک کند، از اون جهتی که شأنیت این دارد که معلول ازش صادر شود، اون وقت علم معلول حاصل خواهد شد. و این لم یوجد، ولو این که هنوز شیء خارجی موجود نشده، اما از اون لحاظ که شأنیت صدور دارد میتونه علم به معلول پیدا کنه. فیکون العالم الربوبی محیطن بالوجود الحاصل بله، به این معنا وجود عالم ربوبی احاطه بر موجودات عینی خواهد داشت. و ممکنو یکون لذاتهی اضافتون الیها من حیثهی معقولتون. این جمله است که در واقع اصل محل استشهاد صدر متعلی اینه، میگه موجود خارجی، موجود ممکن الوجود که از معلولات واجب هست، این از جهت وجود خارجیش اضافه به واجب نداره و منشأ علم واجب بشه، بلکه از اون جهتی که معقول است. الممکن و یکون و لذاتهی اضافتون الیها من حیثهی معقولتون لا من حیث لها وجودون فلعیان. اضافه عالمیت ذات واجب به ممکن دارد از اون جهتی که این موجود معقول است، نه از اون جهتی که وجود دارد. پس اینجور نیست که اگر هر وجودی را با هر عالمی ما بسنجیم یا با ذات عالم خاصی بگیم این منشأ این میشه که علم داشته باشد به او، نه، اگر از اون جهتی که معقول است این اضافه را در نظر بگیریم، این اضافه عالمیت است. بعد خود ایشون یک فضلکه میگیرند از کلام شیخ که خلاصه وجود خارجی شیء این صرف کافی نیست که اضافهی به عالم پیدا کند و بشود معلوم او، این وجود من حیث انه معلومون و معقولون باید اضافه داشته باشه. حاصل هو انه وجود الشیء فی الاعیان مع وجود المدرک فی الاعیان، دو تا وجود را که با هم میسنجیم، یکی وجود عینی مدرک، یکی هم وجود عینی مدرک، این دو تا که با هم میسنجیم این منشأ علم نمیشه. لا یکفی فی اضافته العقلیه الیها، این موجب این نمیشه که این بشه یکی عاقلی که بشه معقول، بل لابد فی الاضافه العقلیه ان یکون المدرک به حال معقولتن، باید مدرک کیفیت معقولیت داشته باشد تا عاقل اضافه عاقلیت به او پیدا کند. اگر معقول شیء خارجی وصف معقولیت را نداشته باشد، عاقل هم اضافه عاقلیت به او نخواهد داشت، هرچند دو تا وجودی باشد و یک نوع اضافه دیگری بینشون برقرار باشد، اضافه علیت مثلا، یکی علت هست یکی معلول، اما این کافی نیست برای علم. بل لابد فی الاضافه العقلیه، یعنی برای اینکه اضافه‌ای که بگیم یکی عاقل است یکی معقول، اگر بخوایم چنین اضافه‌ای حاصل شود، لابد ان یکون المدرک به حال معقولته، باید مدرک دارای حال معقولیت باشد، ای یکون وجوده وجودا عقلیه، حتی یمکن حصول الاضافه العقلیه الیه، اضافه عقلیه از عاقل به موجود مادی که وصف معقولیت ندارد حاصل نمی شود. و الوجود العقلی لا یکون الا للصور المفارقه عن المواد، مصورتی که مقارن ماده و منتبع در ماده است، این وصف معقولیت را نخواهد داشت. فقط علمه ان الموجودات المادیه من حیث وجودها هذا الوجود، یا من حیث وجودها هذا الوجود، از اون حیثی که وجودشان وجود مادی است، لا یمکن حصول اضافه العقلیه الیها. پس چگونه شما گفتید که ذات واجب یعقل همه اشیاء را علی ماهی علیها من الوجود المادی؟ برگشت این اشکال در خاتمه شد به همون اشکال اول که وجود مادی قابل ادراک نخواهد بود، یا اشکال دوم بگیم که محسوس به معنه و محسوسان ادراک مورد تعقل واقع نمیشه. جواب همه هم این است که ایشون نخواست بگه معقول به معنای ادراک حصولی عقلانی، و شاید منشه اشتباه در اینجور بیانات همین باشه که کلمه عقل و مفهوم عقل را گاهی بر علم حضوری هم اطلاق میکنند. اگه ما اینا تفکیک میکردیم و مفهوم عقل را در مورد علم حضوری به کار نمی بردیم، اشکالات پیش نمی اومد. تو کلام خود شیخ هم در ذات مثلا علم واجب به ذات خودش میگه یعقل ذاته هو. تعبیر عقل را در مورد علم حضوری به کار میبره شیخ. اگه ما این اصطلاح را از هم تفکیک میکردیم، کلمه عقل را فقط در علم حصولی به کار میبردیم، این اشکالات پیش نمی اومد. منشه این اشکال اینه که کلمه عقل در کلام شیخ حتی بر علم حضوری هم اطلاق میشه. اون وقت باعث این میشه که بگیم که پس اضافه عقلیه بین ذات عاقل با چیزی که وصف معقولیت داشته باشد. معقولیت یعنی چی؟ یعنی معلوم به علم حضوری، یا معقولیت یعنی علمی که صورت عقلانی داشته باشد، یعنی ادراک کلی باشد. اگر معقولیت اعم است از ادراک عقلی و حضوری، چرا؟ اضافه عقلی هر علتی که احاطه بر معلول خودش داره، این اضافه حاصل هست. اگر وجود عاقل، وجود علت مجرد است و احاطه بر وجود معلولش داره، این احاطه و این اضافه حاصل هست، ولو اینکه اون وجود مادی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.